سلام و وقت بخیر به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. در نخست چند خبر را بشنوید. مقامات طالبان میگویند که نیروهای آنها پس از گزارش حملات هوایی پاکستان به یک قلوردو در کندهار به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان حمله کردند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان صبح امروز اعلام کرد که تیاره‌های جنگی پاکستانی شب گذشته سعی کردند یک قلوردو در کندهار را بمباران کنند، اما با واکنش متقابل مواجه شدند و در تلاش خود هم شکست خوردند. امروز هشتمین روز درگیری‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان است. پیش از این بیشتر درگیری‌ها و بمباران از دو طرف در شرق افغانستان و کابل متمرکز بود، اما از دیروز درگیری‌ها در کابل، در کندهار و بلوچستان شدت گرفته. در این درگیری ها به ویژه در افغانستان به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده. ملل متحد بر حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان تاکید کرده. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته که در درگیری ها میان پاکستان و حکومت طالبان بر حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی توجه شود. روز چهارشنبه در یک نشست خبری گزارش ها در افغانستان را در نتیجه حملات راکتی و هوایی به غیر نظامیان تلفات و خسارات وارد شده ابراز نگرانی کرده. صبح امروز گزارش های از وقوع حملات به نقاط دیگر در ایران از جمله تهران و البرز منتشر شده. این در حالی است که اردوی اسرائیل شامگاه چهارشنبه موج بزرگ از حملات هوایی علیه زیرساخت های حکومت ایران را در سراسر تهران انجام داد. خبرگزاری های داخل ایران حملات به مناطق در تهران از جمله محوطه میدان هوایی مهرآباد، چند نقطه در غرب میدان آزادی، تهران سر و چیتگر و نیز یکی از مراکز نظامی در نزدیکی قم را تایید کردند. از سوی دیگر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حمله به اهداف در شهرهای مریوان و سقز در شامگاه چهارشنبه را نشان می‌دهد. اهداف در یزد نیز شامگاه چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی از جمله این اهداف می‌تواند که به سایت موشکی نزدیک پارک کوهستان یزد اشاره کنیم. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش از حملات به ایران را منتشر نمی‌کنند. همزمان قطع اینترنت هم سبب شده که اطلاعات دقیق و جامع از مراکز مورد حمله در دست نباشد. سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داده که ویروس وحشی پولیو هنوز هم در افغانستان در حال گسترش است و بیشترین موارد در مناطق جنوب این کشور ثبت شده. این سازمان روز چهارشنبه گفته که 5 مورد جدید از ویروس وحشی فلج اطفال را در سال 2025 در افغانستان ثبت شده که بیشترین میزان انتقال این ویروس در مناطق جنوبی و شرقی این کشور مشاهده شده. و گفته این سازمان دلیل اصلی شیوع ویروس فلج کودکان در مناطق جنوبی پوشش کم واکسین و انجام کمتر واکسیناسیون خانه به خانه بودم. و اینکه بورد کرکت افغانستان ابراهیم زدران را به عنوان کاپیتان تیم ملی برای مسابقات 20 اوره و جایگزین راشد خان بازیکن با تجربه معرفی کرده. بورد کرکت این تصمیم را امروز اعلام کرده.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما جنگ ها و بحران های منطقه و پیامدهای آن برای افغانستان و منطقه است. در حالی که منطقه با تحولات مهم و کم سابقه روبرو است، پرسش های زیادی درباره پیامدهای این وضعیت برای افغانستان و دیگر کشورهای منطقه مطرح شده است. کارشناسان میگویند که ادامه جنگ ها می تواند پیامدهای اقتصادی، انسانی و امنیتی برای کشورهای منطقه از جمله افغانستان به همراه داشته باشد. در برنامه امشب به این پرسش ها می پردازیم. اگر جنگ ها و بحران های منطقه گسترش یابد، افغانستان و کشورهای منطقه چی تأثیر خواهند پذیرفت؟ آیا این وضعیت می تواند پیامدهای اقتصادی و انسانی تازه ایجاد کند؟ سوال دیگر ما و نقش کشورهای منطقه در کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش بحران چیست؟ شنوندگان عزیز، اگر شما هم نظر در این زمینه دارید می توانید دیدگاه خود را با واتساپ تان در این شماره ثبت نمایید. شماره را براتون میگم 00 44 78 32 35 39 31 در خدمتتان است. و بله، از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم فعلا آقای میرویس آشفتک، خودشان تحلیلگر سیاسی اقتصادی استاد پوانتون آنلاین زن در جرمنی هستند، همین لحظه مهمان برنامه ما هستند. آقای آشفتک خوش آمدین به برنامه.
سلام تقدیم میکنم، خوش باشین، سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما.
بسیار تشکر. خب همکار ما یک مقاله تهیه کرده و در راستا فرشته جان نگاه، اما یک قسمت از او رو گفتیم بشنیم، مسائل یک کمی که در ایران جلو چشم ما میاره.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت افغانهای گیرمانده در ایران به ویژه زنان و دختران افغان ابراز کرده. بنت پنج شنبه در شبکه ایکس نوشت: من عمیقا نگران میلیون ها شهروند افغانستان هستم که در ایران زندگی می کنند و در آسیا قرار دارند و از وضعیت قانونی یا حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، از جمله زنان تنها. این نگرانی در حال مطرح شده که امریکا و اسرائیل روز شنبه گذشته عملات مشترک و هماهنگ علیه ایران را آغاز کردند. در این عملات علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی، شمار از مقام های ایرانی و صدها نفر کشته شدند. پس از این عملات ارتباط باشندگان ایران با بیرون از کشور به دلیل قطع شبکه های مخابراتی و اینترنتی به شدت محدود شده. در نتیجه بسیاری از شهروندان افغانستان که خانواده ها و عزیزانشان در ایران زندگی می کنند نتوانستند با آنان تماس برقرار کنند. آصفه استانگزی، آگاه اقتصادی و فعال امور زنان که سالهای زیاد را در ایران سپری کرده و اکنون در جرمنی به سر می برد، نگرانی مشابه با ریچارد بنت دارد. او می گوید محدودیت های قانونی و اجتماعی برای مهاجران افغان به ویژه زنان و دختران در ایران می تواند آنان را بیشتر در معرض خطر قرار دهد. او گفت:
این افراد به خاطر ای که به هر حال به نظر ما محدودیت های قانونی و اجتماعی که دارن از دسترسی به خدمات اساسی محروم هستن و همین کمبود حمایت های مالی و امنیتی باعث شده که اونا در معرض خشونت و یا استثمار قرار بگیرن. بازگشت یا انتقال امن به مکان هایی که به هر حال حمایت شده است یکی از اولویت هاست. همکاری های کشورهای میزبان و سازمان های غیر دولتی به نظر ما در این بخش خیلی ضروری است.
بله، بیام وضعیت ایران و همچنان مهمان محترم ما دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد پانتون و وزیر اسبق وزارت تجارت و وزیر بازسازی و همچنان وزارت تجارت تشریف آوردن به برنامه. استاد خوش آمدین به برنامه.
تشکر آقای نظر، سلام و احترامات میرسانم.
تشکر. ما یک کمک از ایران شنیدیم. مهمان دیگر ما آقای میرویس آشفته هستن که اونا هم تحلیلگر سیاسی اقتصادی هستن، استاد پوانتون آنلاین زن در جرمنی. به هر حال با اجازه دین یک دقام از وضعیت پاکستان بشنیم. یکی از همشهری های ما از اونجا پیام مانده بودن.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و کارکنان رادیو آزادی. بخصوص ما یکی از مهاجرینی هستم که فعلا در پاکستان به سر میبرم. وضعیت مهاجرینی که در پاکستان هستن بسیار به وضعیت خراب هستن، وضعیت سر نادرگمی. متاسفانه در این روزا بگیر بسیار زیاد شدت گرفته و هیچ وقت شب هم تا صبح تا نصف شب هم پلیس ها پشتای دروازه می آین، مهاجر را از خانهشون می کشن می برن اکثریتشون. فعلا بسیار وضعیت خراب است. متاسفانه خانه ها هم صاحبای خانه هم جواب دادن، گفتن تا آخر ما باید خانه را خالی کنن، نتونه بر ما امر اومده که به مهاجرین دیگه هیچ خانه نمیدیم. دیگه کارم متاسفانه کارم از مهاجرین گرفته شده. در این سرک مهاجرین گشت و گذار کردن نمیتونه، بگیر پلیس بسیار شدت یافته. به جنگ بسیار تاثیر انگفتی بالای مهاجرین کرده. متاسفانه این مهاجرین بیچاره در هر نقطه بسیار بدبخت آواره هستند، بخصوص به پاکستان. خب امید به خدا که خداوند خودش کمک کنه که وطن ما جور شد و همه مهاجرین بیچار از بدبختی از آوارگی نجات پیدا.
بله استاد فرهنگ، با اجازهتان سخن اول به آقای آشفته میتون برازی که اونا مقدمه را میشنیدن و مسائل دیگر را میشنیدن، باز در ساحه اقتصاد بیاز و به شما مراجعه میکنیم. خب آقای آشفته، شنیدین شما هم از پاکستان هم از ایران و مقدمه را میشنیدین، مقدمه ما را میشنیدین، شما چی گفتنی در مورد؟
با عرض سلام خدمت جناب آقای فرهنگ و همه شنونده های محترم شما، تأثیرات اقتصادی در جهان از اثر این جنگ که امروز روز ششمش هست میتونه که محسوس باشه در عرصه انرژی، تجارت و بازارهای مالی. افزایش قیمت نفت و گاز میتونه در قدم اول از اثر مثلا بسته شدن تنگی هرمز، تنگی باب المندب و حتی کانال سوئز از این ناحیه اثرمند است و این میتونه که اختلال در مسیر عرضه و صدور نفت به بار بره. طی امی 5 روز گذشته ما شاهد 10-15% افزایش قیمت برای نفت در اروپا هستیم و از او جایی که حدود 20-25% عرضه نفت از این مسیر صورت میگیره، این میتونه که در نتیجه افزایش قیمت سوخت در کل به بار بره، افزایش تورم در بسیاری از کشورها باعث شود و افزایش هزینه حمل و نقل و تولید است. برای دیگه مسیر بسیار طولانی میشه مگر که ایران وقتی بسته شد افریقا را باید دور بزنند. از این لحاظ این اثرات وجود دارد. اختلال در تجارت جهانی مثلا از اثر این جنگ میتونه بسیار به شدت محسوس باشه. مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس مختل شود. هزینه بیمه کشتیرانی بسیار بالا بره. زنجیره تامین مثلا جهانی دچار مشکل شود و این زیاد قیمت ها در مجموع سر تمامی کالاها از رهگذر تجارتی اثر میگذاره. رشد اقتصادی جهان میتونه به کاهش مواجه بسازه، بی ثباتی را در بازارهای مالی سبب شود و بازارهای بورس با یک سکوت غیر منتظره مواجه شود. لحاظا سرمایه گذارا مثلا ممکن است به سمت طلا و دارایی های امن روی برن و این موارد است که در کل میتونه صورت بگیره. اگر که میگم ما توضیح بیشتر در رابطه با تاثیرات اقتصادی در خاورمیانه میتونم مشخص‌تر صحبت بکنم.
بله خب استاد محترم، شما به عنوان مقدمه یا نظرتان در مورد امی تحولات اخیر در منطقه و تأثیر آن به افغانستان و منطقه چی گفتنی دارین، مخصوصا از نقطه نظر اقتصادی سه؟
خب با عرض سلام و احترامات به آقای آشفته و دیگر کسانی که در این پروگرام هستند، نتایج و اثرات این حالت در سطح بین المللی آقای آشفته همیاله بسیار خوب توضیح کردن. او تکرارش لازم نیست که من مطالب تکرار کنم، اما وقتی مختص در مورد افغانستان بیاییم که کشور ماست و از این آیه چی اثرات بالای از اون اندازه، میتونم گفتار خود به این نقطه خلاصه بسازم و او عبارت از این که ما در حالت بسیار مشکل قرار گرفتیم. ما همیشه رای خب اول اقتصاد خود افغانستان یک اقتصاد وابسته به تجارت خارجی بیشتر بوده نسبت به تولیدات داخلی، چرا ما کمتر تولیدات داخلی داشتیم، زیادتر تجارت بود و صادرات ما کمتر و واردات ما بسیار زیاد، بیلانس تجارت ما منفی. اما با آن هم ما از رای کراچی و پاکستان یک رای کوتاه‌ترین و اقتصادی ترین برای ما بود، در حالی که پسانتر وقتی که راه‌های دیگه پیدا شد از رای ایران به بندر چابهار و اینجا، یه گرچه طولانی تر بود اما باز هم یک بدیل بود برای ما. اما در اثر می واقعات اخیری که از اخیر هم نه، از چند وقت به این سو بین طرفین رخ داده، راه‌های تجارتی افغانستان بسته شد از رای کراچی، از رای پاکستان و همچنان از رای پاکستان از طریق بندر واگه و هندوستانی کلش بسته شد و ما تنها و تنها بس وابسته ماندیم به تجارت ما از طریق ایران بندر چابهار و دنیای بیرون که هم در اثر ایمی حادثه که 4-5 روز قبل رخ داد فعلا بسته شده و افغانستان در یک نوع بلوکاد یا یک نوع بندیگری اقتصادی قرار گرفته. این حال اثرات زیر ما بسیار زیاد بدیده میتانیم در مختلف ساحه ها که میتانه که بسیار اقتصاد افغانستان که به از او به حالت خراب شدن است و بسیار صدمه دیده در اثر واقعاتی که در این اواخر در افغانستان هم رخ داده، این میتانه که هنوز هم موضوع مشکلتر و شدیدتر بسازه که اگر باز خواسته باشین در جزئیاتش پسانتر میتانیم بریم.
بله، وقت کافی داریم، نوبت میرسه بخیر. خب آقای آشفته، تأثیرات این جنگ در منطقه چطور خواهد باشه؟ یعنی در اطراف اکناف افغانستان چه قسم تأثیر خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم وقتی به همین تازگی ایران صادرات برخی از مواد غذایی رو متوقف کرد برای که ذخایر استراتژیک غذایی خودش را تقویت کرده باشه، گفت که هر نوع صدور من است. یعنی ما که یک قسمت زیاد مواد غذایی را از ایران وارد میکردیم و حتی ما کمبود آرد هم در افغانستان داریم که او را از ایران و از کشورهای آسیای میانه وارد میکنیم، ببینیم اینجا خود ایران حتی میتونه تاثیر بکنه و این باعث میشه که افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان صورت بگیره و حتی در منطقه همه را و به این میداره که باید به این امر توجه بکنن و احتمال کمبود یک سلسل از کالاهای دیگه هم در بازار افغانستان و در بازارهای منطقه محسوس خواهد شد، چه وقتی که زمینی پروازها قید شده، مثلا کشتیرانی در اونجا و صادرات اموال با کشتی با مشکل برخورده، اینجا سبب افزایش قیمت سوخت و مواد سوختی در افغانستان میشه. این میتونه که نرخ نفت و گاز در حتی در آسیای مرکزی سبب زیاد شده و اثرات منفیش در کل منطقه، پاکستان که خودش هم بسیار مشکلات داره و ضمناً من حیث یک کشوری که برای بیشتر بی‌ثباتی منطقه متاسفانه از طریق امریکا اجاره شده و می حملش بالای افغانستان از این بابت بوده و در درون پاکستان هم تضادهای درونی خودشان بی‌عدالتی هایی که از رهگذر قومی اونها اونجا تطبیق کردن و چگونگی عملکرد نظامیگران بسیار فاسد پاکستان مردم پاکستان را به سطوح آورده، این بحث های اقتصادی و این جنگ ها در اینجا اثر بسیار شدید می‌گذاره و یک فیصدی بالای از کاهش تجارت در این منطقه صورت می‌گیره که این شامل موارد مختلف از بخش های ترانزیتی که به نحوی با ایران بستگی داره هم میشه. ما که فعلا مشکل با پاکستان به شدت داره، مرز اونجا بسته است، هرگاهی که بندر چابهار به مشکل بیشتر بر بخوره، این موارد بر افغانستان و در کل به کشورهای منطقه چرا از این طریق بسیار صادرات هند هم صورت نگرفته، این عوامل و در پایلوی دفعتن ما شاید شاهد افزایش بیکاری و فقر هم شدیم، برای دیگه وقتی در اون کشورها ناامنی بیشتر میشه به شمول کشورهای خلیج، ما یک تعداد مهاجران زیاد داریم که اونجا برای کار رفتن، در ایران داریم، در کشورهای خلیج داریم، در پاکستان داریم، اینها از اثر ناامنی و قیمتی هایی که در اونجا صورت میگیره حتی قسمت چیزهای به قحطی مواجه میشه، اینا ناگزیر سرازیر به افغانستان میشه، وقتی به کشور میان در اینجا هم زمینه کار فراهم نیست و از این بابت میتونه که مشکلات برای افغانستان و در کل مشکلات برای منطقه بیشتر صورت بگیره.
بله، تشکر آقای آشفته. استاد فرهنگ، قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، یکی از تاجران ملی افغانستان که آقای محمد نبی افغان که خودشان کارشناس مسائل اقتصادی هم هستن، یعنی در رشته تحصیلات هم دارن و معاون شورای حمل و نقل زمینی افغانستان هم هستن، از اونا دعوت به عمل آوردیم اونتا نمیتونستن به خاطر افطاری و مسائل تراوی، باز بر ما یک چند دقیقه صدا گذاشتن، امون نقاط جالب از وار مجدا کردم با هم بشنیم.
تحولات اخیری که در منطقه صورت گرفت، یکی خواهد یک سو جنگ با پاکستان تقریبا در حدود 14,000 موتره ما، ترانسپورت ما او طرف و ای طرف متوقف شدند. بعد از او تو مالای تجاره او طرف ماندی طرف ماندن. خیلی مردم به مشکلات مواجه شدند. حتی بعضی مردم ها اموجا پیسه داده بودند، مال گرفته بودند، مالای خوراک باب گرفته بودند. خصوصا پابریکه هایی که کار میکردن مواد خامشان از پاکستان میامد، اونا اکثرشان متضرر شدن، هر دو طرف متضرر شدن، یک طرف نه. هر موضوع به خود یک گرد خوب و بدی داره. خوبیش به این بود که سکتور خصوصی ما در داخل به خاطر خودکفا شدن یا به پایستاد شدن بدیلی را پیدا کردن و متوجه به این شدن که ما طبقه و اونا نمیتانستن سابق با بازار مواد خام یا مواد صنعتی پاکستان مقابله کنند. اینجا یک رقابت ناسالم با اونا بودن. اما این راه که بند شدن اونا اهلی تانیستن که به خود یک زمینه صنعت در داخل کشور جور کنند. بس موضوعات ایران که آمد، اهلی ایران اوجا جنگ است. ایران دین روز یک اعلامیه صادر کردند که از این بعد تا اعلامیه بعدی ما نمیتانیم با کالاها مواد خوراکی اجازه بتیم که بیا بره به دیگه کشورها، که این هم به ما یک چالش کلانی است که اگر این جنگ دوام میکنه ما چه قسم میتانیم که خلای یا بدیلی راهایی که مواد خوراکی ما اول از پاکستان به ایران شد، پس از ایران ما از کدام را میتانیم که کالاهای خود بیاریم؟ در بغلش همین چیزایی که از ایران می آوردیم، مواد خوراکی ما که بس یک مقدار زیادی کالاها علی از ایران می بوا، ما چی قسم میتانیم که پس اونا را بیاریم یا اونا را پس ایران یا چی قسم بدیلی اونا را پیدا کنیم؟ اینجا این تحولات که آمد، ما باید تکیه ما بالای کشورهای همسایه نباشه، طبقه ما باید صنعت خود مواد خام خود پیدا کنیم و ما دست به کار شویم که چه قسم میتانیم همین چیزایی که ضرورت است و مواد خوراکی که ضرورت است در داخل کشور پیدا کنیم. اگر شما ببینین انشاءالله که از امسال که به سال آینده ما خوب خواهد بودیم و واردات ما انشاءالله کم خواهد بود، چون امسال امی مشکلاتی که دی دو سال دی یک سال و دی دو سی سال چهار سال به میان آمده، آهسته آهسته ما را سری خود کفا می سازه و تجارای ما کوشش از این را داره که چه قسم ما بتانیم خیلی پیسه دارن و اما فکر تجارت فیشه نداره، یعنی تجارت بنیادی را ندارن. ما زحمت نمیکشیم پشتش، کلی چون همی پیسه اکثرش از راهای آمده که زیاد سرش زحمت کشیدن نشده.
بله استاد فرهنگ، شنیدین آقای نبیر شما با گفتار ایشان موافق هستین؟ یعنی این امکان هست، یک امیدواری هست که اگر افغانستان کوشش کنه که کمک سرپای خود استاد شد از لحاظ تولیدات؟
ببینین یه خواهی چیزی بسیار خوب است اگر شوه، اما امکانات از این آیا وجود داره یا نداره؟ ما نمیتونیم به ظرف یک سال تولیدات داخلی را در هر ساحه در هر تولید به او اندازه بلند ببریم که خود کفا شویم و برای از او صادرات هم داشته باشیم. این از نظر کار و زحمت ناممکن است، چرا ما یک دوره طولانی برزی کار داریم. ما در 20 سال 25 سال دوره جمهوریت که دنیا به اینجا بود و سرمایه گذاری ها صورت گرفت و بعد از 5 سال اخیر ایت نتانستیم که بسیار تغییرات عمده بیاریم دیگه. از او خاطر بسیار خوشبینانه است که ما میگویم تا یک سال آینده اوضاع بهبود زیاد میافه و از پالی از ما نمیدانیم که همین جنگ و همین حالت چقدر دی دوام میکنه. از نظر نظامی و سیاسی که ما ببینیم، آیا این جنگ به زودی ختم میشه، پس را آواز میشه، پس همه چیز عادی میشه؟ همه این چیزا سوال است که باید مد نظر گرفته شود. یک چیزی که به نظر من آمد و این بود که در وقت جمهوریت در 10 سال اخیرش همی مخصوصا در دوره آقای غنی همه طور یک مفکوره پیدا شده بود که در پالوی دو بدیلی که ما داشتیم که یکی رای کراچی بود و یکی رای چابهار از رای ایران، یک رای سومی، یک رای ترانزیتی سومی به نام رای لاجورد ساخته شود. سر از او کار صورت بگیره و سر از او مذاکرات صورت گرفت که از راه تاجیکستان، ترکمنستان و بحیره اورال گرچه بسیار دور میشد بعد از او از ارمنستان ها گذشته تا به بحیره سیاه و ترکیه و از اینجا به طرف اروپا را پیدا کنه. اما او پروژه فقط بروی کاغذ ماند، سر چیز کار شد اما در عملی شدن تو چیز صورت نگرفت، چرا حوضای سیاسی و منطقه به کلی برهم خورد. فلیازا ما فعلا در بعض یک جزیره ماندیم که از چهار طرف یک رقم مسدود شدیم. یگانه چیزی که اینجا شاید یک اندازه تأثیر بیندازه زیاد تجارت ما با چین است و آوردن امیج اموال و اشیایی که از رای ایران یا از ایران یا از رای ایران و افغانستان می آمد، ایره با تجار ما با تجارت با چین ایره افزایش بدن. اما متاسفانه که با چین ما یک رای ترانزیتی مستقل نداریم، بلکه هم از گوشه پاکستان می آید، باز هم اونجا با پاکستان ما در جنجال هستیم. ولی از آقا من می بینم بسیار اوضاع مشکل است و امید می کنم که همین چیزی که جناب معاون صاحب گفتن اتاق تجارت بود گفتن همین عملی شود و بتانیم در ظرف یک سال ما اوضاع را بسیار تغییر بدیم، یک چیزی که من او را بسیار یعنی عملی نمی دانم.
بله استاد محترم، منطقه آرزویشان خوب است اما حداقل ده یک سال نشد، ده یک ده سال هم اگر شد و این کارا بد نیست که سرمایه گذارا در داخل بله یک موضوع عاجل است، فعلا وضعیت عاجل است. خب به هر حال آشفته سب استاد فرنگ شنیدین، آقای نبیر شنیدین، مسئله تجارت با چین و بدیل های دیگر هم شنیدین از طریق ترکمنستان و از طریق تاجیکستان و ازبکستان به طرف قزاقستان برن. از مقصد استاد از بخلم از جزیره اورال امو بحیره کسپیان یا بحیره خزر میگن ترکمن ها، از اونجا که آذربایجان از طریق وهبه همچنان قزاقستان و ایران در اونجا از طریق بحر امکانات هست و اون طرف اگر برن به آذربایجان اون طرف باز راه میشه به خلم نه. چی میگن آقای آشفته در این مسئله جنگ خو زیادترین نقص از نقطه نظر تیل و گاز ترگپا چین به خلم که ضربه کلانه میخوره گفته بعض متخصصین؟
من فکر میکنم که طبعا چین چون یک قسمت زیادی از نفت و انرژی خود از ایران خرید میکنه، برای چین بسیار این مطلب مهم است. اما خب منافعش ایجاب میکنه که تا که میتونه خود از جنگ دور نگاه کنه. یقینا یک سلسله همکاری های هم چین هم روسیه در این 5-6 روز در این جنگ صورت دادن. اما یک مطلب جدی است که هرگاه اینها خواسته باشند که من حیث قدرت های جدید ابر قدرت های جدید در جهان تبارز بکنن، پس متوجه هستند که ایران به صورت قطع باید در منطقه سقوط نکنه، چرا اگر او سقوط نکنه طبعا جایش امریکا میگیره و امریکا وقتی که در هر جای رفت چی به بار میره. ما شما مثال های زیبایش در افغانستان دیدیم، به تایی 20 سال بر افغانستان چی کرد و بعد مثلا در عراق، در سوریه، در لیبیا، یمی کشورهای کوچک که در دور بر خلیج هست، اینجا نقش امریکا رو میبینیم که سالها اونا میزبان عساکر امریکایی بودن اما امروز برای دفاع از اونا امریکایی چیزی نداره، حتی اما پایگاه ها بیشترین خالی شده. لحاظا در اون صورت ابرقدرت بودن چین و روسیه حداقل چند دهه به تعویق میفته، یعنی به خاطر حفظ منافع خودشان شاید هم مجبور شوند که در این مورد بی تفاوت نمانند. لحاظا ما به یک مطلب کلی دیگه برمیخوریم که سناریوی جنگ میتونه مثلا در کوتاه مدت اگر چند هفته یا چند ماه دوام بکنه، پیامدهای جو چی گونه است و اگر این طولانی مدت شود چی خواهد بود و اگر جنگ گسترش بیشتر پیدا بکنه و کل منطقه را فرا بگیره در اون صورت چی میتونه باشه. میشه که مکس یا تأملی بر این بحث ها داشته باشه. من نفهم که همیانه بپردازیم یا ای که بعدا.
بله ما استاد محترم آقای امین فرهنگ، با اجازهتان یک کم که مسائل سیاسی شم خیلی امرای آقای آشفته یک کم تره کنیم، اگر شما میخواین، یعنی ای آقای آشفته فکر میکنین که این جنگ دوامدار شوه و دیگه منطقه هم سرایت کنه به مملکت عربی که در طرف او طرف ایران هستن اینا، چون بعض مناطق ایران فکر میکنم اونجا رو بمبارد کرد یا هر کاری که کرد راکت روان کرد، شما چی فکر میکنین ایدی زودتر خلاص خواهد شد یا نخواهد شد این جنگ؟
انتظاری که امریکا اسرائیل داشت، ما فکر میکردن که با امکانات بسیار بالا تجهیزات مدرنی که دارن، خب در ظرف 5 روز پیشبینی کرده بودن که روز پنجم اونا جشن میگیرن در اونجا و به اصطلاح خودشان رژیم چنج صورت میگیرن، در حالی که اولا اونا حتی در مورد تغییر دولت که رژیم هم در جای خود باشه، تغییر دولت متوجه شدن که بسیار از اون روز فاصله دارن و آمادگی های چند دهه ایران که پیوسته هم میگفت که ما را به جنگ نکشانیم و یقینا بسیار هم کوتاه آمد در دور آخر، مثلا ای که دیگه غنی سازی نمی کنن، مقداری از یورانیم غنی شده را هم رقیق سازی می کنن زیر نظر آژانس جهانی. اما چون سفری که آقای نتانیاهو اخیرا به امریکا داشت، اونجا بره آقای ترامپ گفت که مگر خودت قرارداد بکنی یا نکنی یا بپذیری یا نپذیری، به هر حالت ما می جنگیم. اونا تا عموم نتایج هم درست به گونه‌ای که باید نشر میکردن و مسئولیت جهانی داشتن نکردن و دست به حمله زدن، و معلوم میشه که حال خلاف انتظارشان با یک دفاع قوی و حتی با یک تعرض متقابل مواجه شدن که این جنگ اگر راه های دیپلماتیک برش پیدا نشوه و ظرف چند هفته و چند ماه به پایان نرسه، ما شاید افزایش طبعا قیمت نفت، نوسان در بازارهای مالی، اختلال کوتاه مدت در تجارت، ناامنی مثلا در خلیج فارس، افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه کشتیرانی و اینها، افزایش موقت قیمت سوخت برای ما و برای منطقه و امکانات با مشکل برخوردن صدور مواد غذایی که ما بسیار تابع واردات هستیم از ایران، و کاهش امکاناتی که در کل برای کالاها تجارت مرزی صورت میگیره، با این مواجه میشیم. و هرگاه جنگ طولانی شود، بره از این چند هفته و چند ماه مثلا فراتر بره، در اون صورت این گرانی نفت و تورم جهانی و کاهش رشد اقتصادی و اینها، بی‌ثباتی در کل خاورمیانه، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، آسیب به اقتصاد مثلا کشورهای اطراف ایران و یقینا تاثیرش بر افغانستان هم در سایه‌های مختلف به شمول بیکاری بالا میره. و در سناریوی سوم که اگر جنگ بزرگ شود و منطقه‌ای شود و در اونجا ناگزیر کشورهای خلیج فارس، عراق، سوریه، لبنان، اینها در جنگ مثلا ناگزیر شوند که داخل شوند، پیامدهای جهانی دی در سطح کلان، بحران شدید انرژی رو باعث میشه، افزایش مثلا شدید قیمت‌های نفت به بار میره، رکود اقتصادی جهان ما شاهد خواهد بودیم. و در اون صورت که بسته شدن احتمالی تنگی هرمز مثلا، ما در آغاز هم گفتم تنگی باب المندب، حتی مثلا کانال سوئیس، این موج از برگشت پرانده ها رو با خود می داشته باشه و این یک فضای بسیار ناراحت کننده است. و من فکر می کنم که امیر قمی که اینا آغازگر جنگ بودن، امریکا، اسرائیل، به جای اینکه حال بین کشورهای اروپایی را برای دفاع خود استفاده بکنن، برن تلاش بکنن برای اینکه این جنگ قطع بکنن، امکانات صادقانه دیپلماتیک چاره جویی بکنن. در غیر او، من فکر می کنم که برای امریکا هم خلاف انتظارش این بسیار گران تمام خواهد شد. حال که کی برنده میشه یا کی برنده نمیشه، من بازنده را میتونم معرفی بکنم. مردمان این منطقه، مردمان ایران، مردم اسرائیل، اسرائیلی ها غیر از صهیونیست ها یا کسانی هستند که این تعرضات بسیار علاقمند هستند، حتی در خود امریکا انتظارات به گونه است که شما میبینید که به چی شدت نه تنها دموکرات ها که حتی ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها به چی سر و صدا برا انداختن. این همه موارد است که من فکر میکنم در صورت امی سه حالت سناریوی جنگی احتمالش بسیار به شدت برده میشه.
بله استاد محترم آقای فرهنگ، شما چیز علاوه میکنین به گفتار آقای آشفته؟ یعنی جنگ زیاد خواهد شد، دیگه جای هم سرایت خواهد کرد، یا زودتر خلاص خواهد شد از نقطه نظر شما، از تجاربتان اگر بگوین؟
خب اینجا دو موضوع است. یک جنبه ایشه که طولانی شدن جنگ و آیسته آیسته منزوی شدن امریکا و اسرائیل که حمله کردن، جنگ شروع کردن، این شاید همین چیزهایی است که آقای آشفته گفتن این نتایج بار بیاره. اما در پالی از او یک سناریوی دیگه هم میتونه به وجود بیاره، او عبارت از این است که به مرور زمان دو چیز اینجا مهم است. اولی که امی خود شخصیت امی رئیس جمهور فعلی امریکا ترامپ ما مد نظر بگیریم، یک آدم متلون مزاج است. به این شکل که یک بار یک تصمیم میگیره اما بسیار زود از تصمیم خود راست میگذره و یک رای دیگه پیش میگیره. اگر به ایتور یک عادت اینجا روبرو شویم که او بزود ببینه که مشکلات این جنگ برای ما بسیار زیاد است و بسیار مضر تمام میشه، شاید یک دفعه یک غلط بزنه و اوزار تغییر بده و کوتاه بسازه جنگ و خود جمع جور کنه، مثل که یک سال پیش او جنگ همین کار کرد وقتی که حمله اولی بر ایران صورت گرفت. یک طرف است. دیگه طرفی چیز که اگر جنگ دیر دوام کنه، ایران فشار خود بالای کشورهای عربی و همی کشورهای ما حول خلیج زیاد می سازه. همیال حملاتی که بالای نکات استراتژیک اونجا می کنه، جایی که قوتهای امریکایی مستقر هستن و مورد حمله قرار می ده، شاید این حملات کلانتر و بزرگتر شوه و از رای ممالک عربی و از این رایی که بر از اونا مشکلات پیدا میشه فشار بیارن سر اسرائیل و امریکا که جنگ کوتاه کنن، جنگ خطا کنن و غیر از اون این ممالک از بین میره. این دیگه سناریو. و یک سناریوی دیگه هم وجود داره و عبارت از این که آهسته آهسته اگر جنگ طولانی شوه، ایران در مقابل یک ابرقدرت و یک قوی قهریه بسیار کلان دیگه که اسرائیل باشه قرار داره. در اون صورت شاید ممالک عربی هم تا اندازه به اون طرف برند و نتیجه این میشه که آهسته آهسته اگر دیر دوام کنه همین قوت نظامی ایران رو به تخلیل بگذاره، کم شوه. وقتی این کم شد از اون طرف غلبه میشه. یعنی چند حالت است که ما فعلا گفته مطلقا نمیتونیم که کدامش غلبه میکنه، اما یکی از این حالات در آینده نزدیک یا دور نمودار میشه. من یقین کامل دارم.
بله، نظر شما رو هم گرفتیم. تشکر استاد محترم. خب آقای آشفته، نوبت شماست. منتها ما از یک کارشناس دیگر، ما جوان هستن، عبدالستار کاوه، خودشان محصول دوره ماستری در ترکیه بودن. اونا به برنامه که دعوت کردیم، اونا گفتن وقت افطار است نمیتونم. خیلی گفتیم یک چند دقیقه راجع به این مسئله همین مشکلات بگو، مخصوصا از پنجره مهاجرین چی میگه. یک کم بشنیم بخیر، یک دو دقیقه جدا کردم کار تکنیکی ما.
یکی از مهمترین مسئله مهاجرین است که ما قسمه که میفهمیم میلیون ها افغان در اوج زندگی میکنن و بر اساس بعض ارقام که توسط سازمان های مختلف داده شده در ایران در حدود 5 میلیون افغان زندگی میکنن که عموما اینا کارگر هستن و در کنار از اینکه کارگر هستن درآمدهایشان را کلن برای خانواده هایشان به افغانستان میفرستن و این را به خاطر داشته باشیم که 5 میلیون افغان نگه در اونجا کار میکنه و اکثرتشان کارگر است، مطمئنن اینها زندگی میلیون ها انسان دیگر در افغانستان تمویل اقتصادی و مالی میکنن و در صورتی که جنگ دوام پیدا کنه طبعا که زندگی از اینا هم متاثر میشه و کاروبارشان ممکن است که کلن متوقف شوه و به یک ترتیب اینا به یک بنبست قرار بگیرن که و در صورتی که اینا متاثر از جنگ شوند مطمئنن خانواده های از اینا در افغانستان متاثر میشن و یا هم در موارد ممکن است که اینا مجبور شوند که به خاطر حفظ جان خود دوباره به وطن برگردن، که هم دوباره یک بحران انسانی را در پی خود داشت که متاسفانه در صورت نبود جای بوده باش و همشون در صورت که اینا نتوانن که اما زندگی خود را معیشت زندگی خود را تامین بسازن و جای کاروبار نداشته باشن، متاسفانه باز هم یک انسان بحرانی، یک بحران اقتصادی و انسانی را در افغانستان ما شاهد خواهد بودیم که امیدوار هستیم که جنگ به درازا نکشه و با در کوتاه‌ترین فرصت ممکنی جنگ به پایان برسه، و اگر نه بعد از مردم ایران، بعد از کشور ایران، ممکن است که بیشتر ضرر مردم افغانستان نیز شاهد باشه، خصوصا در وضعیتی که ما با همسایه دیگر خود که پاکستان است در وضعیت بسیار بدی قرار داریم و هر لحظه امکان است که درگیری میان افغانستان و پاکستان آغاز شود. بنابراین در این دو شرایط به میان آمدن جنگ در ایران هم متاسفانه هیچ به نفع کشور ما نیست و امیدوار بیستیم که جنگ ادامه نیافته و در کوتاه‌ترین فرصت ممکنی متوقف شود.
بله آقای آشفته، شنیدین منطقه تنها در ترکیه از ترکیه این مسائل تره نمی کنن، در آلمان، در دیگه ممالک اروپایی، در هر طرف مشکل مهاجرین افغانی زیاد شده میره. حتی در آلمان میگن که قانون نمی خواهند تغییر بتن از این قبیل مسائل. شما شاید ها رو تعقیب بکنین. دیگه در ترکیه امروز در خبرهایشان شنیدیم و آمادگی به 90,000 مهاجر اگر احیانا از ایران بیاید باید آماده باشند، در سرحد به 90,000 نفر و آمادگی میگرفتن. این مثلا هر طرف زد مهاجرین هم، افکار زد مهاجرین هم قوی شد. از این پنجره اگر به نگاه کنیم، افغانایی که در ایران تشریف دارن، در پاکستان تشریف دارن، بسیار در یک وضعیت بد قرار داره. هیچ طور خواهد شد از یا کی حقوق، از یا کی دفاع خواهد کرد، مشکلات از یا را کی مدیریت خواهد کرد؟ از این نقطه نظر اگر به موضوع بپردازین.
ببینیم از این دیدگاه جناب آقای نظر گرامی، در سیاست اگر که امانتداری ها و صداقت به امر گفته شده یا اقوال وجود داشته باشد بسیار ارزشمند است. ما اخیرا وقتی طرز اجراعات و برنامه های کاری آقای اردوغان آدم مرور میکنه، متوجه میشیم که یک صداقت برای گفتاری که داشته و عمل خود بسیار متفاوت است. ما در وقتی که حماس حمله کرد، خب ای که او چقدر کارش درست بود یا نادرست بود، اما 8 ماه تمام اجراعاتی که از طریق ترکیه به رهبری آقای اردوغان صورت گرفت، تقریبا تمام اعاشه عساکر اسرائیل از نیز صورت می گرفت، حتی از داعش نفت خریداری می کرد و امی چند روز پیش هم که گفت که احتمالا یک ناتو اسلامی ساخته شود بین عربستان و پاکستان و ترکیه، و او را به خاطر حمایت از موقعیت ایران به کار میگیرند و پیشنهاد پادرمیانی میانجیگری داد. وقتی ایران ای حد سمی زد نپذیرفت، شما به شدت دیدین که در جریان جنگ در روز سوم، امی روزهای آخر گفت که اگر هر فرمایشی که در واقع امریکا داشت شما نپذیرفتین، ما جنگ آغاز میکنیم. که در روز چهارم ایران هم او شام روز دیگه گفت برای نماز صبح بندر پایگاه امریکا را در ترکیه کوبید. به هر حال اینجا موضع‌گیری هایی که آقای اردوغان داره و یک چار سیاست مدار های دیگه مثلا در پاکستان عجیب بسیار افتضاح تر است، اون را پیوسته محض دروغ تحویل میتن برای جامعه جهانی، خودشان عامل تروریسم هستن، خودشان اینمی فضا را بر افغانستان امینا با وجود آوردن، امی سقوط جمهوریت در افغانستان و حاکمیت طالبان در اونجا نقش اساسی. با آمدن طالبان و شما شاهد هستید که امروز روز آقای فیض‌حمید رئیس ISI در اونجا بود، رئیس CIA در اونجا آمده بود. خب امروز این موقعیت تغییر کرده، طالبان با پاکستان می جنگه، با پاکستان سر آشتی نداره با امی نظامیگران. اما سیاست مداران او ارزشی که مثلا برای قول خود داده بودن یا خایل بودن و به ملت خود توجه میکردن، اونمو موقعیت متاسفانه در سیاست مداران امروز در اکثریت تام از اینا دیده نمیشه. از این لحاظ اینها با استفاده از نگاه در امی ترکیه ما شاهد بسیار پریشانی های از افغان ها هستیم. نه تنها در ایران که اونا چقدر توهین و تحقیر کردن و افغان ها رو چی رقم اخراج کردن، نه تنها در پاکستان که به چی بدبختی عمل کردن، حتی در امو پایگاه موقتی که اونا برآمده بودن در این روزایی که بمبارد کرد پاکستان، حتی رفت در اونجا بمبارد کرد افغانهای بیپناه را در اونجا کشت. و مثل از اینو ترکیه هم کار کرد. اگر که متاسفانه بگویم که این جنگ به درازا بکشه و افغانهایی که برای کار رفتن در ایران، در کشورهای خلیج، در پاکستان هستن و اینا هم سرازیر شدن به طرف افغانستان، چون افغانستان کشور مهات به خوشکست بیشترم با واردات سر و کار داره و این مشکل اینجا زیاد شوه، بیکاری هم بسیار گرافش بالا میگیره و ناجوان مردی این سیاست مدارا به شمول آقای اردوغان بسیار مایه تشویش است و برای افغانها او حالت رخ خواهد داد که واقعا آدم میتونه ازاله برش پریشان باشه. من از این بابت بسیار پریشانی دارم و به این سیاست مدارا هیچ هم نمیشه که آدم حساب بکنه، برای اینکه اینها معیارهای حقوق بشری را معتبر نمیتونن، او رو زیر پا میکنن، فقط بر منافع کوچک مقطعی خودشان عمل میکنن و واقعا از این بابت برای اطفال ما، برای زنان مهاجر افغان که مجبور شان برگردن، اینا مشکلات بسیار بالا خواهد گرفت.
بله، خب نظر به پرنسیب ژورنالیسم و پرنسیب رادیو آزادی، بعض خبرها که اگر درست نباشه اونا رو ما مجبور تصحیح بکنیم. امی خبرهای که یک قسمت از خبرهایتان که در مورد اردوغان گفتین، مسئله ایران اینا، اخیراً از طریق ساخته شده از AI و گپای اردوغان گفتن که ایران اتون میکنیم، این گپا چندین نفر به من تکرون کردن. ما خود تمام روز رادیو تلویزیون ترکیه را سیل میکنیم، اردوغان اتون یک گپ نزده، بلکه گفت به ترکیه از خاطر رهبرش سرسلامتی دادن و از این قبیل مسائل. به هر حال سورسای منابع خبری و بیانات یک کم که اگر چک شد و بد نخواهد شد. مچم آقای فرنگ، شما چه فکر میکنین؟
خب در موقع یک قاعده است، در موقعی که مناقشات نظامی و سیاسی و اینا میایه، طرفین تبلیغات شروع میشه و هر کس راجع به هر کس هر چیز میگه تا این مسائل کاملا دقیق و درست مطالعه نشه و منبع اصلیش پیدا نشه، باور کردن از اون مثال مشکل است. از اون خاطر مشکل است که ما بگوییم که کدام گپ، کدام ادعا یا کدام طرز تفکر درست است، صحت داره و کدام نداره. باید از که زیاد در این موضوع دقیق شیم و منابع و ماخذ اصلیش پیدا کنیم.
بله.
در قسمت مهاجرین باید از تمام جنبه‌هایش گفته شد، هم نفرهایی که از اینجا صحبت کردن از ترکیه و هم آقای آشفته ایره بسیار خوب بیان کردن، تمام جنبه‌هایش رو گفتن. من فقط نمک افزود نکنم که بازنده این حالت به ارتباط افغانستان، متاسفانه که ما افغان هستیم چی داخل چی خارج، چرا که یک وابستگی مالی و یک وابستگی اقتصادی بین مهاجرین افغانستان در خارج، یعنی در ترکیه و در ایران و در پاکستان و مخاربشان و بقیه مردم در داخل افغانستان از نگاه مالی و از نگاه اقتصادی وجود داره. این وابستگی بر هم میخوره و هر دو طرف صدمه میبینن و هر دو طرف مشکلات مواجه میشن و این بازنده کلانی از به ارتباط افغانستان ما افغانا خواهیم بود.
بله، خب به هر حال تقریبا یک 7-8 دقیقه دیگه داریم، دیگه یک صدای دیگه هم یک از کابل داریم، امیده بشنیم با هم که آقای مخلص، دکتر مخلص که خودشان عضو اتحادیه اتاقای تجارت در ننگرهار هستن، اونا یک قسمت از صدایشان انتخاب کردیم، بشنیم اونا چی میگن.
در یه اواخر جنگ که در کشور همسایه ایران به میان آمده است، مسدود شدن راه‌ها و توقف اموال ترانزیتی تاجر افغانی که از در بنادر، ای هم کس یک تاثیر ناگوار و تاثیر منفی بالا نرخ‌ها در مارکت به میان آمده است. ولی خوشبختانه فعال بودن مسیرهای بدیل با کشورهای همسایه، انشالله ما امیدوار هستیم که آن چیزی که فکر میشه و آن چیزی که تبلیغ میشه بالای مارکت تاثیر گذار نباشه و ما بتانیم که از اگر در کوتاه مدت یک چند وقت نرخ‌ها بالا است به شکل دوامدار این نرخ‌ها بالا نمانه و امید داریم که جنگ‌ها کس هر چیز زودتر با پایان برسه و تجارت کس کمافی سابق نرمال به پیش بره. می دانیم که بیشتر از 4 ماه میشه که مسیر اصلی ترانزیت تجارت افغانستان که از راه کراچی بود، راه نزدیک و ارزان بود، متاسفانه مسدود شده است و اموال تاجرها کس تقریبا در این 4 ماه یا کم بیش کس در بنادر کراچی و مسیرهای راه کس متوقف بودن. بالای این اموال کس جرایم و مصارف دیتنشن، دمریج، مصارف توقف ترانسپورت و دوباره انتقال ازی کس یا ری اکسپورت ازی خود کم از اینا کس مصارف داشته و مصارف قبول کردن. بناهن کس تغییر مسیر و انتقال جنس ها کس به مارکت افغانستان بلا شک کس مصارف که از توسط تجار بالای این اموال به خرج رسید از بالای اموال حساب میشه و نرخا کس از قبلن کس بلا شک کس بالا رفته و افزود شده.
بله خب آقای آشفته، یک پیام دیگه هم سوره باز به شما میشنون. مال از استاد در مورد امی چند سخنان که شنیدیم از کابل، اگر بگوین در مجموع به خاطر جنبندی در امی مسئله راه های بدیل غیر از ایران و غیر از پاکستان از طرف شمال هم بعض امکانات هست، یکی هم امکانات ترانسپورت هوایی هم شاید یکی از امکانات باشه، استاد چی میگین؟
بله شما به نکته خوب اشاره کردین. ترانسپورت هوایی ایره این تا وقتی که من وزیر تجارت بودم به او وقت یک پلان پیش کرده بودم که ما میتانیم که از ترانسپورت هوایی استفاده کنیم و حتی افغانستان به 7 منطقه صادراتی تقسیم کرده بودیم که در اونجا امکانات ترانسپورت فضایی میسر شده، ساخته شده، ایجاد شده تا ما بتانیم که از ایراهای زمینی که وابسته به کشورهای دیگه است و تحت فشار و ما رو بعضا قرار میتن از او یک اندازه زیاد رهایی پیدا کنیم. اما متاسفانه او پروگراما نشد. اما امروز هم اگر خواسته باشیم که این بدیل پیدا کنیم یه هم وقت میخواید. خزود ما نمیتانیم. میدانهای هوایی درست نداریم. وسایلش که تیارهای بزرگ کارگو باشه نداریم. این چیزها را کلش تهیه کردن و از این استفاده کردن سالها را در بر میگیره تا در این رایش کاری صورت نگرفته. اما همونطور که من پیشتر گفتم امکانات زمینی وجود داره. اگر ما از رای چین و یا از رای ممالک همسایه شمالی بتانیم یک رای دراستر مخصوصا از رای شمال کشورهای شمال به طرف اروپا و اینا دراستر، طولانیتر و قیمتتر، اما یک رای حل است که میتونیم به او زودتر کار کنیم و از او استفاده کنیم. امید میکنم که مسئولین در افغانستان هرچی زودتر با کشورهای همسایه شمالی افغانستان در تماس شوند تا از این بدیل استفاده شود، ولو که قیمتتر میشه اما یک بدیل است، یک رای حل میتونه باشه.
بله تشکر استاد. او روز یک استاد دیگر ما از کابل گپ می زدن که من خط ریل تا هرات از ترکمنستان میگن میان اوسونم به خلم از ازبکستانم تا سرحد یک جای میایه، یک امکانم می شاید باشه که از اونا زودتر استفاده بکن یا او خط ریل امتداد بتن بر طرف، یک شانس شاید باشه. به هر حال آقای آشفته، من می یک چند صدار از وضعیت مهاجرین برگشته و کسایی که در داخل هستن او را من انتخاب کردیم، پیام هایی که ماندن ما یک چند تاشه به طور نمونه جدا کنیم با هم بشنیم. سیب
حمیدالله هستم از ولایت غزنی. بیکاری به اوج خود رسیده، مردم بسیار متوهران مانده که چی کار کنه، کار و بار نیست. میخواستم بگویم همراه مهاجرین دیگه که کمک صورت میگیره، بر همراه هموطنی ما هم باید کمک صورت بگیره. در این ماه مبارک رمضان باید با فقرا و مسکینان کمک بیشتر شود.
امام الدین نیازی هستم، یکی از شنوندگان رادیو یا آزادی از ولایت بدخشان و روستای شریف‌زرگ. برادر عزیز، تا جایی که ما میبینیم و به حساب به چشم سر خود مشاهده میکنیم دیگه، فقر در افغانستان دیگه به اوج خود رسیده است. در نظر ما یک چیزی است که به حساب دراز مدت به باقی میمانه و باقی خواهند ماند، چون تمامی به حساب دیگر مردمی فقیر بیچاره دست به جای امن نمیرسد، تمامی به حساب معادینی که به حساب در افغانستان و در ولایات و در ولسوالی هست دیگر حکومت خودش شریک شدن با یک تعدادی به حساب کسایی که پیسه در دست از اونها هست، دیگر این معادین اختراج میشه با به حساب از جیبی از اونها میره و دیگر هیچ کسی غم ملت افغانستان را نمیخرد.
تماس گرفتم از ولایت بادغس، نمای مبارک رمضان که آمده اید مردم گشنه است، ما همی پیشنهاد داریم که برای مردم هر خانه هست 15 نفر 20 نفر در خانه 10 نفر زندگی میکنه، هیچی برای خوردن مواد غذایی نداره.
بله خب آقای آشفته، یک دو دقیقه بر شما یا یک و نیم دقیقه وقت مانده، بعد از او ما باید استودیو را ترک بکنیم، آماده میشه به نشاط دیگر. یک جنبندی اگر کنین برنامه را بسیار خوش میشیم. بفرمایین آقای آشفته.
در جنبندی میشه ما به عرض برسانم که وقت اینمطور حالات بحرانی دست میته، افغانستان که تولید داخلی محدود داره، ذخایر ارزی کم داره، وابستگی به کمک‌های خارجی بیشتر داره، لحاظا در همچو حالات ما مشکلی داریم که از جمهوریت به حساب میراث داریم که حال در حاکمیت طالبانی و در امو زمینه آوردن نفت یک شبکه قاچاق فعال است. اینجا بحران باید بسیار به دقت مدیریت شود تا سبب ای که جلب قاچاق کالا، بازار سیاه، تجارت غیر قانونی اینها گرفته شود و یک کشور مهات و خشکه در هم جهالات بسیار میتونه مشکلات داشته باشد. از این بابت این موارد در افغانستان که یک پیشینه نامساعد داره و متاسفانه حاکمیت موجود امور چندان نتونست مهار بکنه، به این باید پرداخته شود و از حال متوجه شوند که اونمو کانال ها اونمو زمینه ها قید شود، در غیر او از یک طرف تشدید بحران صورت بگیره، از طرف دیگه کمبود منابع باشه، از طرف دیگه امکانات واردات میسر نباشه و ترانسپورت کلی با مشکل بر بخوره. با پاکستان به او حالت مشکل داریم، با چابهار و مثلا بندر عباس یک مشکل دیگه باشه. کشورهای آسیای میانه هم که بیشتر شما بر او مکس داشتین و جناب فرهنگ هم صحبت کردن، لحاظا در اینجا از حالا باید متوجه شد، یعنی حاکمیت موجود به این امر باید بپردازه که این مورد دیگه منفیه که ما پیشمین شدم برادو باید واقعا جلوگیری صورت بگیره تا قیمت مواد غذایی بسیار بگویم بیرویه بالا نره، قیمت سوخت افزایش بسیار چشمگیر پیدا نکنه، بیکاری که وجود داره به گونه گسترده بیشتر نشه و فشار اقتصادی بر مردم از این هم بدتر و طاقت فرساتر نشوه.
بله بسیار جد تشکر، وقت برنامه به کلی خلاص شد. محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، محترم آقای میرویس آشفته، بسیار جد تشکر از اشتراکتان به برنامه. همکار تکنیکی ما جلالم، آقای جلالوف هم، قادر جلالوف هم، از اونام تشکری میکنیم. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
ای قوم بهاجر افت کجای ای قوم مهاجرت کجای معشوق و کمی جاز بیای بیای معشوق و کمی جاز بیای بیای سرگاه شما در چی هوایی
I'm